پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. چون این برادر عزیز ما فرمودن که معمولا در مبارزات سیاسی و یا تشکل‌های دانشجویی تجربه تاریخی کمتر ممکنه مورد اعتنا و توجه قرار بگیره، برای اینکه به تاریخ و سرنوشت سایر تشکل‌ها، حالا هر کدام با انگیزه و ایده متفاوت، توجه بکنیم. امروز تصمیم گرفتیم که این صحبت توافق بر این شد که راجع به یکی از این سازمان‌ها ما یک مطالعه جمعی رو داشته باشیم و بحث حضوری. من یه خواهشی دارم، دوستانی که بیرون تشریف بردن و هر دلیلی تشریف بیارن داخل، ما بحث و طوری مطرح میکنیم که خسته نشن و خیلی نیاز به تنفس نداشته باشن. یعنی انشاءالله طوری طرح میشه که برای شما خستگی نیاره، ولی بحث طوری هست که نیاز هست که از ابتدا تا انتها رو توجه داشته باشیم. ضمن این که من خواهشم اینه که دوستان سوالاتی که دارن سوالاتشون رو یادداشت بکنن و آخر بحث ما یه پرسش پاسخ جدی در این خصوص داشته باشیم، چون موضوعی که میخواییم مطرح بکنیم خواه‌ناخواه سوالات گسترده‌ای رو به دنبال خواهد داشت. پیشنهاد شد که راجع به سازمان مجاهدین خلق صحبت بکنیم به عنوان یک بیس تاریخی که یک دوره‌ای رو گذرانده و تحولات مختلفی در درون این سازمان و به اصطلاح در شرایط موجود جامعه مرتبط با اون اتفاق افتاد. سازمان مجاهدین خلقی که ما امروز اون رو به عنوان یک مجموعه از نیروهایی که در خدمت دشخیمترین و زشت خوترین دشمن جامعه ایران میشناسیم و اتفاقا به پلیدترین نوع رفتار سیاسی هم فعلا مبتلا شده و در واقع دوره پایانی عمر خودش رو داره میگذرونه. و این که من میگم داره دوره پایانی عمر خودش رو میگذرونه، با آگاهی و با اتکای به منابع منتشر شده از خود اعضای سازمان دارم عرض میکنم. ببینید، سازمان مجاهدین خلق رو ما باید ابتدا بدونیم که کی تشکیل شد و چگونه و تحت چه شرایط و فضا و محیطی شکل گرفت. سال رسمی اعلام تشکیل سازمان مجاهدین خلق سال 1344 هست. اگر به این سال توجه کنید، سال 44، متوجه میشیم که این سال یک مجموعه از حوادث مبارزاتی رو در جامعه ایران به دنبال داره. یعنی پشت سر سال 44 ما یک دوره تاریخی بسیار پرتنش و همراه با شکست و اضطراب رو داریم. من چند گونه تقسیم بندی کردم. یک تقسیم بندی، یعنی برای اینکه برگردیم به این فضا، توجه به گونه های مختلفی از گروه های مبارزاتی تا این زمان هست. ببینید، ما چند طیف سیاسی مخالف رژیم پهلوی داریم در این زمان. این وقتی که میگیم مخالف رژیم پهلوی، اصل رو بر این قرار بدیم که بخشی از مردم جامعه ما نسبت به نظام سلطنت رضایت ندارن و مخالف اون هستن و در صدد حذف یا تغییر اون هستن. ما در حوزه این طیف از نیروها میخواییم صحبت بکنیم. بنابراین ممکنه بخشی از مردم جامعه ما به نظام سلطنت معتقد باشند یا اینکه بیطرف باشند یا اینکه نسبت به اون اصلا توجهی نکنند. ما این حوزه‌ای که داریم بحث میکنیم حوزه مخالفان رژیم پهلوی هست. ببینید سه تا طیف عمده رو ما در این زمان داریم: ملی‌گرایان، چپ‌گرایان و اسلام‌گرایان. این سه گروه هر کدام تجربه تاریخی رو طی کردن. ملی‌گراها که با اعتقاد به مکتب ناسیونالیسم و اصالت خاک و وطن بر عقیده و با اندیشه سکولار در قانون و حکومت، یعنی این معتقد رو داشتن که ما نباید دین را وارد عرصه سیاست بکنیم، که رهبر و نماد اصلی اینها مرحوم دکتر مصدق بود. در این زمان تا سال 44 ما چند تا شخصیت خاصی از ملی‌گراها رو داریم که اینها چهره‌های اصلی مبارزه در این حوزه هستند. یکی دکتر مصدق بود، یکی دکتر فاطمی بود که به طرز فجیع اعدام شد. شخصیت دیگر آقای مهندس بازرگان هست در این زمان که یک حد وسطی بین ملی‌گراها و اسلام‌گراهاست. یعنی اونقدر که جریان جبهه ملی سکولار هست، دکتر مهندس بازرگان در این زمان سکولار نیست و گرایش مذهبی داره به همراه آیت الله طالقانی، و اونقدری که اونها شعارهای غیر دینی میدن، اینها نه، اینها تمایل دینی درشون هست. اما جریان ملی در عرصه سیاست بیشتر متوجه نهضت آزادی و دکتر مصدق و مهندس بازرگان هست. البته درسته در این زمان دکتر مصدق هم زنده هست و حیات داره. طیف دیگر از این مخالفان سیاسی رژیم پهلوی چپگراها هستند. ببینید چپگراها در ایران ورودشون همراه هست با شکلگیری انقلاب مشروطه. یعنی اندیشه چپ از زمانی وارد ایران شد که در روسیه هم شکل گرفته بود. شما اگر به گذشته گروه های تند افراطی مثل فرقه اجتماعیون و عامیون برگردید که سید حسن تقی‌زاده در واقع رهبر اونها هست و کسانی مثل حیدر عموغلی و سایر چهره های چپ در اون حضور دارن، میبینیم که تفکر چپ و سوسیالیستی از اون زمان وارد جامعه ایران شد. منتها این تفکر هیچ وقت نهادینه نشد، به صورت یک مکتب در نیامد. عناصر چپ در این زمان هنوز به صورت چپ هایی که تکلیف خودشون رو با خدا مشخص نکرده بودن. یه جمله حضرت امام در رجب سلیمان میرزای اسکندری رهبر جریان چپ در ایران که میگه من داشتم میرفتم مکه، دیدم سلیمان میرزا اسکندری همراه من اومده مکه. گفتم آقای اسکندری شما چرا اومدی مکه؟ شما که رهبر سوسیالیست ها تو ایران هستی. گفت نه آقا، اون حرفای سیاسی ما یه چیزه، تکلیفمون هنوز با خدا نمیخوایم بالاخره یک سره کنیم، بالاخره اینجا باید حواسمون باشه، رابطمون با خدا قطع نکنیم. واقعا تکلیفشون با خودشون مشخص نکرده بودن. اما از زمان دکتر ارانی که دکترای فیزیک داشت از آلمان، اینم بگم که تفکر چپ در ایران عمدتا از سه تا کشور وارد ایران شد: آلمان، فرانسه، روسیه. متفکرانش از آلمان اومدن، عناصر میانیشون از فرانسه اومدن، عملیاتی هاشون از روسیه اومدن. حالا این نیاز به یه تجزیه تحلیل میدانی چیز داره که بیایم راجع به مثلا هر کدام از اینها آدم بیاد بحث بکنه، اصلا موضوع ما این نیست. منتها میخوام بگم این افراد مؤثر بودن. دکتر تقی ارانی از زمانی که آمد مجله آینده رو در ایران به راه انداخت در سال 1314، به طور مشخص نظریه سوسیالیسم نظریه ماتریالیسم تاریخی و نفی اعتقاد دینی رو در ایران مطرح کرد و خیلی سریع هم اعلام کرد که مجله ما مجله به اصطلاح ماتریالیستی است. و خب چند سال منتشر شد، بعد اینها دستگیر شدن. اون مجموعه گروه 53 نفره خب اون طیفی بودن که همراه ارانی زندانی شدن. نیروهای باقی مانده از این طیف 53 نفر بعدن شدن رهبران حزب توده. دکتر ارانی رو در زندان کشتن، به طرز فجیعی هم کشتن، خیلی بد کشتن. اما باقی مونده های اینها شدن گروه 53 نفری که در واقع 53 نفری بودن که زندانی شدن، به همین نام مشهور شدن. و اونهایی که به اعتقادات خودشون بعد از شهریور 20 ماندن، با ورود شوروی ها به ایران حزب توده رو تشکیل دادن. حزب توده در ایران یک تجربه تاریخی در تشکیلاته. این یک سازمان سیاسی فوق العاده منسجم، متشکل و گسترده. من اگر این رو خدمت شما بگم که شما در دهه 20 در ایران 40 تا روزنامه و مجله چپ توده‌ای دارید، شاید باور نکنید. ولی توده‌ای‌ها توانستن این مجموعه از روشنفکران جامعه ایران رو همه رو بسیج بکنن در دل خودشون. شما بسیاری از شخصیت‌هایی که همین الان هم برای ما محبوب هستن، مثل مرحوم جلال آل احمد و دیگران، و روشنفکران چپ مارکسیست گرفته تا بعضی از کسانی که تبدیل شدن به نیروهای مذهبی و در واقع شدن بازوهای جریان انقلاب اسلامی، و بعضی از کسانی که خودشون تبدیل شدن به بازوهای فکری رژیم پهلوی، همه اینها به نوعی در جریان حزب توده به نوعی دخالت داشتن و ورود داشتن و یک دوره ای رو تجربه کردن، ورود در حزب توده رو. بنابراین حزب توده یک تشکل تاریخی، تشکل بسیار مهم و فراگیر بوده. اما یک اشکال اساسی داشت. اشکال اساسی حزب توده این بود که دستش در دست روسیه بود و روسیه به خاطر تحمیل دو جنگ و تجزیه دو بخش بسیار مهم از کشور ایران و تحمیل قوانین کاپیتولاسیون و دخالت‌های بیشماری که داشته، به اضافه فضاسازی‌های گسترده‌ای که انگلیسی‌ها علیه روس‌ها کرده بودند، در جامعه ایران به شدت منفور بود. بنابراین حزب توده با وجود تشکل فراگیر، یک تشکل منفور هم در جامعه ایران بود. سازمان نظامی داشت. شما این ماجرای بسیاری از حوادث که بعدها کمونیست‌ها در ایران ترتیب دادن، مثل بحث تجزیه بخشی از ایران، خب ماجراش از همین به اصطلاح لشکر مشهد شروع میشه دیگه، اون مال سازمان افسران خراسان، به اصطلاح اعضای سازمان نظامی حزب توده که اومدن گفتن که بخشی از کشور رو جدا بکنن و در اون زمان بتونن از متفقین به عنوان یک کشور جداگانه امتیاز بگیرن. این تجربه رو در سال 1325 اینها انجام دادن، علی اکبر سرگرد، علی اکبر اسکندانی و سرهنگ عبدالرضا آذر، اینها که خواستن در واقع شمال شرق مازندران رو و بخشی از خراسان رو جدا بکنن، یعنی قوچان و گنبد و گرگان رو، که ماجرا به نتیجه نرسید. بعدن شوروی‌ها اینها رو نجات دادن، بردن دور زدن و از اون ور فرستادن در ماجرای فقه آذربایجان، از اونجا از اینها استفاده کردن. ولی شروعش از همین شهر مشهد بود که کتاب‌های مختلفی به نام قیام افسران خراسان هم چاپ شده. خب می‌بینیم که حزب توده هم تشکل نظامی داره، هم تشکل فرهنگی داره و هم دست به عملیات تروریستی میزنه. همه این تجربیاتو داره. اصلی ترین اسطوره اینها شخصی است به نام سروان خسرو روزبه که هم آدم باسواد و مطلعی است، استاد دانشکده فنیه، استاد دانشکده افسریه و انصافا مطالعات گسترده‌ای هم در رشته خودش داشت و به لحاظ تشکیلاتی هم آدم نیرومندی بود.
و تأثیرگذاری روانی بر جامعه سیاسی مخالف اون زمان سروان خسرو روزبه فوق‌العاده زیاد داشت. خب بخشی از اعضای سازمان نظامی تیربارون شدن، بخشی و طیف غالب اینها محکوم به حبس‌های طولانی مدت شدن. این تقریبا غالب اینها بالای 25 سال حکم گرفتن و زندانی بودن در این زمان. خود حزب توده از ایران فرار کرده بود، رفته بود روسیه و آلمان شرقی، اینها اونجا مستقر بودن. خب شاید بگید آقا اینا چه ربطی به موضوع سازمان مجاهدین خلق داره؟ طیف سومی از مبارزان سیاسی که ما در اینجا در ایران داریم مبارزان اسلامگرا هستند، یعنی کسانی که قائل به مبارزه برای اسلام بودن. شما اگر از نهضت مشروطه بگذریم که وارد اون بحث بخوایم بشیم، شما در بحث نهضت مشروطه از یک طرف مرحوم شیخ فضل الله نوری رو دارید، البته پیشینه اون مرحوم میرزای بزرگه که ماجرای تنباکو هست. بعد شما می‌بینید که در جریان نهضت مشروطه شخصیت‌های مذهبی مثل آخوند مولا محمد کاظم خراسانی و شیخ فضل الله نوری رو داریم. البته شیخ فضل الله نوری در این زمان، یعنی در سال 44 که ما داریم صحبت می‌کنیم، به شدت منفوره و کمتر کسی جرأت می‌کنه از شیخ فضل الله یادی بکنه و یا تجلیلی بکنه. بیشترین شهامت و مرحوم جلال آل احمد به خرج داد که در همون کتاب در خدمت خیانت روشنفکران اون عبارت رو داره که میگه که جنازه شیخ فضل الله رو علامت استیلای غرب زدگی بر جامعه ایران پس از 100 سال کشمکش میبینه، که برای اولین بار جلال تونست شهامت به خرج بده که به اصطلاح به نوعی مجددن شیخ فضل الله رو احیا بکنه در ایران. خب ما مبارزات مرحوم سید حسن مدرس رو داریم که به نتیجه نرسید. با ذهن سال 44 دارم من عرض میکنم ها. شما از این طرف آیت الله کاشانی رو دارید که مبارزات ایشون هم به نتیجه نرسید. حالا چه بخوایم وارد دعوای کاشانی و مصدق بشیم چه بخوایم نشیم، کاری نداریم بود. مسئله اینی که مبارزات آیت الله کاشانی به عنوان یک مبارزه که در نهایت عقیم موند، از این حیث جامعه جوان سیاسی اون روز بهش توجه میکنه. نکته دیگری هم که ما داریم به اصطلاح در واقع اتخاذ شیوه مبارزه مسلحانه قهرآمیز محدود مرحوم نواب صفوی هست. اما کارهایی که مرحوم نواب صفوی انجام داد، یک مقدار زیادی حس قهرمانانه رو در جامعه ایران وارد کرد و الغا کرد، یعنی ثابت کرد که در بعضی از نقاط خشونت نتیجه میدهد و جواب میدهد و جواب هم داد. در یک زمانی هم باعث شد که ترور هجیر باعث شد که رهبران جبهه ملی آیت الله کاشانی برن مجلس، و بعد ترور رزمارا میبینیم که باعث شد که ملی شدن صنعت نفت به نتیجه برسه. خشونت فدایان اسلام همراه شد با نگاه مثبت مردم و در نهایت این خشونت جواب داد و جامعه به نوعی با اون همراهی کرد. حالا بگذاریم از اینکه ادبیات ملی‌گرایانه و سایر نویسندگانی که در دوره معاصر اومدن راجع به این موضوع پرداختن، سعی میکنن که به نوعی ماجرای نواب رو از جریان نهضت ملی جدا بکنن، ولی این واقعیت در اون زمان تأثیر خودش رو گذاشت و جوان مخالف سیاسی دهه 40 به نواب توجه داره، هم چپش براش احترام قائله هم مسلمانش. چرا؟ چون ادامه هم پیدا کرد. یعنی شما اون حاج مهدی عراقی که در ترور رزمارا همگام بوده، در ترور هجیر همگام بوده، در دوره های بعد چیز بوده، همون آدم میاد متحد میشه، یعنی در واقع در ادامه مسیرش با مرحوم حاج صادق امانی میان هیئت‌های مؤتلفه اسلامی تشکیل میدن و در سال 43 منصور رو ترور میکنن. طیف اسلامگرا از یک مبارزه سازمان نیافته و نامنظم به سمت یک مبارزه همراه سازمان نیافته و نامنظم بدور از مرجع تقلید، این دورش کشیده شد به سمت یک مبارزه تقریبا هدایت شده اما با هدایت و رهبری مرجع تقلید. البته این رو هم بگم که هیچ مبنا و هیچ سندی تا الان نتوانست ثابت بکنه که امام در ماجرای ترور منصور اعلام رضایت کرده باشه. همه منابع و مستندات حکایت از این داره که امام حداقل این موضوع رو امضا نکرد و فتوای این اقدام رو آیون متلفه در مشهد از مرحوم آیت الله میلانی گرفتن، رضایت ایشون رو تونستن جلب بکنن. خب طیف اسلامگرا آخرین اقدامش که در واقع نزدیک به این دوره هست، یکی قیام 15 خرداد هست که سرکوب میشه به صورت سازمان نیافته و یکی هم ترور منصوره که میبینیم بعد از ترور منصور باز هم خود اینها سرکوب میشن. همزمان چندین جریان دیگر هم تشکیل میشه در ایران، اما ما الان به نقطه‌ای رسیدیم که میخواهیم بحث تشکیل سازمان مجاهدین خلق رو بگیم. یک طیفی از بچه هایی که دانشجویان رشته های فنی بودن عمدتاً، اینو بگم خدمت شما، جالب این هست که مطالعات در کشورهای مختلف خاورمیانه ثابت کرده که غالب دانشجویان رشته های فنی به شدت گرایش سیاسی بودن و فعال سیاسی بودن بیشتر دارند نسبت به دانشجویان رشته های علوم انسانی و رشته های پزشکی. پزشکی ها بسیار کم و هنری ها از اونها به مراتب کمتر. این که دارم میگم مثلا در مصر اینجوری هست، در فلسطین اینجوری هست، در بسیاری از کشورهای منطقه اینطوری، در ایران هم اینطوری بوده. همین الان هم شما خودتون دستون بلند بشه معلوم میشه که فنیاتو چقدر بیشتره. ببینید عمده بچه هایی که وارد این حوزه شدن بچه های فنی بودن. مهندس علی اصغر بدیزادگان، مهندس محمد رضا نیکبین عبدی، مهندس سعید محسن، یکیشون محمد حنیف نژاد بود که ایشون ظاهرا حقوق خونده بود. ببین از این 4-5 نفر یکیشون حقوقیه. اینها اومدن گفتن که ما، حالا بچه‌هایی بودن که بیشتر با مهندس بازرگان ارتباط داشتن، وایت الله طالقانی، بیشتر شاگردان مکتب فکری بازرگان بودن. طیف فکری بازرگان یک ویژگی خاص داره و اون اینه که مهندس بازرگان جزء اون دسته از متفکرانی است که قائل به هماهنگ سازی و همانند سازی مبانی و قواعد و دستورات شرع با مبانی علم جدید رو داره. این نگاه از زمان ورود سید احمد خان هندی که یک متفکر مسلمان هندی هست که ابتدا مخالف حضور انگلیسی ها بود، بعد موافق حضور اونها میشه و دارای تغییر رویه سیاسی بسیار جدی هست بعد از سفرش به انگلستان، این دیدگاه عمدتاً از سوی سید احمد خان مطرح میشه. مهندس بازرگان جزء اون دسته از متفکرانی که قائل به هماهنگ سازی بین تفکر دینی و مسائل و احکام دینی و قواعد علمی هست. آثار زیادی رو در ایران نوشت و اصلا این جریان در ایران برای خودش یک طیف فکری خاصی هست که مهندس بازرگان در ایران سرمنشه این طیف فکریه. من بیشتر نمیخوام توضیح بدم، میخوام بگم شما از این طرف ایمان با توجه به علم تجربی در بین این دوستان رسوخ داره و اهمیت داره. ضمن این که نگاه مبتنی بر پذیرش مرجعیت تقلید هم در بین اینها خیلی جدی نیست. این نکته. و از طرفی به شدت نگاه عدالت جویانه هم دارند به شما بر نخوره. چرا؟ چون تحت تأثیر افکار چپ هم در زمان خودشون هستن. یعنی شما میبینید که یه طرف به نهضت آزادی و ملی‌گراها نزدیکن، یک طرف به تفکر چپ نزدیکن. من این سابقه‌ای که خدمت شما گفتم، میبینید تمام گروه‌های سیاسی چپ و راست و ملی‌گرا در ایران تا اینجا شکست خوردن. امام تبعید به ترکیه است، مصدق در احمدآباد، مهندس بازرگان و آیت‌الله طالقانی در زندانن، رهبران حزب توده هم در روسیه، اعضای مؤتلفه اینا هم زندانی، خود یه طیفشون اعدام شدن، یه طیف دیگه‌شون هم زندانن. در یک فضای اینچنینی برایندی که در جامعه سیاسی دانشجویی ما وجود داره که اینها خیلی قائل به مرجعیت تقلید نیستند، تحت تأثیر تفکر چپ نگاه عدالت جویانه دارند و به لحاظ شخصیت سیاسی نگاهشون به دکتر مصدق و مهندس بازرگان هست و به کارآمدی نتایج عملیات سیاسیشون اعتقاد دارند. میگوین ما باید وارد حوزه‌ای بشیم که این حوزه عمل منتهی به نتیجه بشه. ما معتقدیم که مبارزه سیاسی ما باید نتیجه بدهد و نتیجه اون چی باید باشه؟ حذف امپریالیسم از کشور و تغییر نظام سیاسی. خب ضمن این که ما مسلمانیم، نمیخوایم مارکسیست باشیم، چیکار بکنیم؟ واقعا بچه های اولیه سازمان مارکسیست نبودن. نه باید ما خودمونو گول بزنیم، باید بالاخره بریم به قول ما مازندرانیه، باید بریم توی یه قبری که بالاخره نیم متر هم بیشتر به ما جا نمیدن. اگه بهش زهرا دفن کنن که هیچی، اون نیم متر هم ظاهرا حساب میکنن، میگن مثلا میگن 30 سانت بسه دیگه، قطر بدن. خب آدم باید طیف اولیه غیر از اون محمد رضا عبدی نیشبین که اون گرایش مارکسیستی داشت، اینها مارکسیست نبودن. خب چه بکنیم که به نتیجه برسیم؟ گفتن ما باید بریم به سمت جریانی که یک، با جامعه ایران همخوانی داشته باشه، با جامعه مذهبی، با ادبیات سیاسی در ایران هماهنگی داشته باشه، با ادبیات حماسی و ادبیات دینی جامعه ما باید تلفیق بکنه. از طرفی ما همه این آقایونی که تو کشور ما بودن همه که شکست خوردن، علم مبارزه رو کجا پیدا کنیم؟ چه راهی پیدا کنیم برای مبارزه؟ این علم کجاست؟ چه رویه‌ای رو میتونیم ما در دنیا استفاده بکنیم؟ گفتیم بحث مبارزه پیش اومد، ما هم کتمون رو در آوردیم. چه رویه‌ای رو استفاده بکنیم؟ این زمانی است که مارکسیست‌ها در دنیا پشت سر هم پیروز میشن. شوروی‌ها بخش‌های وسیعی از دنیا رو تونستن پوشش بدن، حکومت چپ برگزار کنن، جاهایی که به طور مستقیم خب دخالت کردن مثل اروپای شرقی، خب اون تکلیفش مشخصه، ولی بقیه جاها مثلا چین، خب ماو اومد انقلاب به اصطلاح کمونیستی را انداخت، انقلاب دهقانی را انداخت. یعنی مبارزه محاصره شهرهای جهان از طریق روستاهای جهان، و دقیقاً الگوی مبارزه شهرها از طریق روستاها. چرا؟ چون شهرها منابع و مراکز قدرت هستند که قدرت‌های سیاسی بر اونها احاطه دارن. خب این یه مدل بود. یک مدل دیگری از مبارزه که اتفاقا مدل ماو به پیروزی رسید، مدل دیگری از مبارزه خب در آمریکای لاتین تجربه شد. آقای فیدل کاسترو دانشجوی 25 ساله رشته حقوق دانشگاه هاوانا بعد از یکی دو بار دستگیری فرار کرد، رفت جنگل، تو جنگل های چیز 70 نفر بودن و تو همون مرحله اولی که وارد جنگل شدن نیروهای نظامی دولت کوبا به اینها حمله کرد، 8 نفر موندن. این 8 نفر رفتن تو دل جنگل ها گم شدن، تمام مخالفان در کل کشور جمع کردن، بسیج کردن به دنبال خودشون آروم آروم. بعد ارنستو چگوارای آرژانتینی الاصل از آرژانتین اومد، یه طیفی از چپگراهای آمریکای لاتین اینها جمع کردن. بعد از 6-7 سال مبارزه چریکی کاسترو پیروز شد، جوان 31 دو ساله از جنگل اومد. اینقدر هم قیافه‌شون جنگلی بود، مشهور بودن به گوریل. هنوز هم اینا میگن گوریل دیگه، گوریل های کوبایی دیگه. موقعی که اومدن از جنگل بیرون موها بلند، ریشا بلند، اصلا یه تیپی بودن، یه قیافه های عجیب غریبی داشتن. و 7 سال زندگی تو جنگل خیلی شرایط سختیه. خب اینها به نتیجه رسیدن. از اون طرف شما تئوری های مبارزه چریکی شهری رو دارید که بخشش رو لنین نوشته، چه باید کرد لنین راه حلیه برای خودش. یا جنرال جیاب توی ویتنام استراتژی های جنبرت های انقلابی که نوشته فوق العاده موثر بوده. یا روژی دیبره فرانسوی، خب اونم یه جوان 25 ساله فرانسویه که دانشجوی داره دکترای فلسفه هم بوده، رفته همراه با چگوارا، اینها دستگیر شد، جز دستگیر شده های باقی مانده چگواراست که اون هم استراتژی جنگ انقلابی رو نوشته. شما هر جا که میری روش شناسی و الگوی مبارزه پیروز بر علیه اردوگاه امپریالیسم در نزد مارکسیست هست. این روش اینجاست. این بزرگان ما به نتیجه نرسیدن. من بر اساس ادبیات سال مجرد میخواهم کنم صحبت میکنم، اما سال 44 نیدون چی میگم؟ خب ما بیایم مطالعه بکنیم در روش‌های دینی و معتقدات مذهبی خودمون، وقتم تقسیم بکنم که از بحث نظری خارج بشیم کمی، کسانی که در آیین ما جدیترین و قهرمانانه ترین مبارزه را انجام دادن امام حسین بود علیه نظام حاکم و نظام جائر. لذا شما می‌بینید که احمد رضایی کتاب راه حسین رو می‌نویسه. ولی امام حسین هم قیامی انجام داد که این قیام خب منتهی به نتیجه نشد. آقا ما نمی‌خوایم بریم کربلا شهید شیم که تموم بشه، که امام زاده نمی‌خوایم درست کنیم، ما می‌خوایم حکومت تغییر بدیم. برای تغییر حکومت باید از علم مبارزه استفاده کرد و علم مبارزه نزد مارکسیست هست. خب ما میاییم مطالعه میکنیم رو روش های چپ، روش های عملیاتی چپ و حفظ معتقدات دینی خودمون در اسلام، و برای اینکه بین اینها تلفیق ایجاد کنیم سراغ شخصیت های خاص عدالت طلب در اسلام میریم. لذا پیش اینها ابوذر خیلی از سلمان مورد احترام بود، بیشتر مورد احترام بود. پیش اینها مثلا بلال خیلی بیشتر مثلا مورد توجه بود. شما ادبیات دکتر شریعتی رو ببینید، خیلی ادبیات نزدیک به فضای ذهنی اون زمان. ستایش از ابوذر به مراتب بیشتر از بقیه هست. ستایش از امام علی به خاطر رفتارهای عدالت جویانش به مراتب بیشتر از بقیه ائمه است. نه اینکه بگن آیشون امام بزرگتره، نه، بلکه به خاطر اون نوع رفتارها. بعد وقتی که این تفکر آمد به لحاظ روش عملیات با جریان چپ و مارکسیست، اون هم از نوع چپ چریکی و اون هماهنگ شد، شما می‌بینید که بعد از این آرام آرام تلفیق نظریات دینی با نظریات چپ هم شروع میشه. لذا نگاهشون به قرآن نگاه چپ شد. آیاتی که تفسیر میکنن، همه این آیات در چارچوب یک مبارزه مسلحانه تجزیه تحلیل میشه. البته اینها اومدن گفتن که ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که مبارزه مسلحانه چریکی جنگلی رو نمیتونیم انجام بدیم، چون خودشون هم بچه شهر بودن دیگه. الان به شما بگن که آقا شما میخواید یه مبارزه انجام بدید، بسم الله، تو خونه تیمی تو شهر باشیم بهتره یا بریم تو جنگل اونجا کومه درست کنیم تو اونجا باشیم؟ شما میگه آقا همینجا تو شهر راحت تری، ترجیح میدید تو شهر باشیم. حتی خود کاراکتر اینها همین بحث رو ببینید، این جدل و بحث که دارم میگم بین مثلا اعضای سازمان مجاهدین، اعضای سازمان شریکای فدای خلق هم اتفاق افتاد. اونها با هم دعوا داشتن. مسعود احمدزاده حرفش این بود که جنگ چریکی شهری همشهری شما پسران همین آقای احمدزاده استاندار، مسعود احمدزاده و برادر دیگه شون اینها که اولین استاندار زمان انقلاب هم بود، بعد که اصلا کتاب داره استراتژی مبارزه مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک. اما از اون طرف علی اکبر صفایی فراهانی با یه عده از بچه‌هایی که عمدتاً گیلانی بودن و جنگل نشین بودن، اونا دنبال استراتژی مبارزه جنگ جنگل بودن که سر سیاه‌کل در آوردن و ماجرای سیاه‌کل. اینها جنگ چریکی شهری رو انتخاب کردن بر اساس نظریه مارگوس کارلوس مارگلا، اونها جنگ چریکی جنگل رو که بر اساس نظریه چگوارا خواستن عمل بکنن. ببینید سازمان مجاهدین خلق به این سمت رفت که دست به مبارزه مسلحانه بزنه، اما مبارزه مسلحانه چریکی شهری. رویه مبارزه مسلحانه چی هست؟ خب ما که نمیتونیم بریم حمله کنیم، مثلا یه پادگان رو بگیریم که نمیتونیم بریم مثلا یه پاسگاهی رو بگیریم، چون شما به محض که حمله بکنی به یه پاسگاه نهایت بتونی مثلا بری وارد پاسگاه بشی، دو تا اسلحه بگیری، فرار کنی، بیای بیرون، دیگه بیشتر نمیتونی مستقر بشی که. ما جنگ چریکی شهری رو از طریق ترور عناصر حکومتی پیش میبریم. خب تجربه تاریخی گذشته نشون داد که ترور ظاهرا جواب میده. شما وقتی که ترور میکنید یک کسی رو، ضربه میزنید پیداتون نمیشه، گم میشه. سازمان تشکیل درست میکنیم، بر اساس این سازمان ظرفیت سازی هایی که صورت میگیره، منابعی که گردآوری میشه. حالا در این فضا بخشی از مردم جامعه ما هم حمایت میکردن، یعنی اونها آماده این زمینه بودن. تعارف نداره تقریبا تقریبا تمام، من روی واژه تقریبا تاکید میکنم، فردا یه نفر پیدا کرد مخالفی نبود نگید که فلانی شما چرا اینجوری، تقریبا تمام رهبران سیاسی داخل کشور ما با این جریان موافق بودن و به این جریان کمک میکردن. یه دو سه نفرن که زودتر حساس شده، یکی مرحوم آقای مطهری که آدم کتابخون دقیقی بود و نکات ظرایف رو خوب میفهمید، یکی مرحوم آقای بهشتی بود. همین آقایون رفتن در خانه آقای بهشتی دوم، گفتن آقا ما یه کار اینچنینی میخواییم بکنیم، نظر شما چیه؟ گفت یه حرفی که شما باید میزنید حرف جدیدیست، خیلی باید روی این حرف شما فکر کرد و تأکید میکنه که شما عجله نکنید. جالبه که اینها پیش مهندس بازرگان هم اومده، مهندس بازرگان هم گفت من با این نگاه با این سمت، خب بازرگان هم آدم محافظه‌کاری بود، هم خب معتقد به مبارزه مسلحانه نبود و هم که خب اینا نسبت به مارکسیسم توجه داشتن که وارد این عرصه نشن. ایشون هم نمیپذیره که به عنوان رهبر فکری اینها با اینها همکاری بکنه. اینا خودشون یه هسته مطالعاتی تشکیل میدن و خانه هایی رو تهیه کرده بودن که تو دو سه سال اول نشستن کتاب خوندن. بعد سازمان تشکیل شد سال 44 تا سال 50 تقریبا رژیم متوجه نشد که چه اتفاقی افتاد. ابتدا اسم اینها سازمان ارتش آزادی بخش ایران بوده. سال 50 که اعضای شورای مرکزی سازمان تصمیم میگیره که آرام آرام وارد عرصه مبارزه مسلحانه بشه، عناصرش رو به اطراف میفرسته برای تهیه سلاح. یکی از اینها شخصی است به نام علی میهندوست. علی میهندوست در سفر به کردستان همراه میشه با یک همسفری که نمیداند او درجه دار ژاندارمریه. با هم بحثشون میشه، صحبت اینور اونور. ظاهرا علی میهندوست حس میکنه که یه آدم کردستان رو میشناسه، اسلحه رو میشناسه، این چیزا رو میشناسه. باش در دل میکنه که آره ما میخوایم بالاخره سلاح تهیه کنیم و اینها، در یک همچه فضایی داریم حرکت میکنیم. اون شخصا زیرکی کرد، اومد به سازمان به ساواک خبر داد. گفت من با یه همچه سوژه برخورد کردم، چیکار بکنم با این آدم؟ ساواک توصیه میکنه که شما باش همراهی بکنی، اصلا هم بهش بدید، طوری که اعتماد ایشون رو قطعا جلب بکنید. این فردم میاد اسلحه میده و به میزان معتنابهی هم به اینها کمک میکنه ظاهرا، تا اینکه از این طریق اینها راحت سازمان مجاهدین خلق رو کاملا شناسایی میکنن. در یک جلسه ای که همه اعضای کادر مرکزی درش حضور داشتن، 30 نفر، همه رو یک جا دستگیر میکنن به استثنای یکی دو نفر رو که البته افراد رده پایین تر بودن، که تقریبا همه اعضای کادر مرکزی رو اینها اعدام میکنند غیر از مسعود رجوی رو سال 1350. به دنبال این ضربه خب یه سر و صدایی ایجاد شد، عکس العمل های ایجاد شد که بله یه سازمانی تشکیل شد که هدفش به اصطلاح به راه انداختن مبارزه مسلحانه برای نجات کشور بوده، جوانان مذهبی بودن، چه بحث‌های مختلفی مطرح شد. خب بسیاری از نظرها متوجه اینها شد. کسانی که تا اینجا اطلاع نداشتن هم متوجه جریان شدن. حتی چپ‌هایی که دسترسی به سازمان‌های چپ هم نداشتن متوجه این مجموعه شدن. مذهبی ها و حزب اللهی هایی هم که دنبال یه جایی میگشتن که بتونن از این طریق مبارزه مسلحانه بکنن هم به اینها نزدیک شدن. یه صلوات خط بفرمید. بنابراین شما در یک دوره شاهد هستید که نیروهای بسیار مذهبی و متدین به اینها جذب شدن و از اون طرف هم چپ ها و مارکسیست ها وارد این مجموعه شدن و سازمان ملغمه ای شد از نیروهای سیاسی دارای تفکر و دیدگاه و ایمان متفاوت برای رسیدن به یک هدف دیگر. ضمن این که پیکره این سازمان ظرفیتی رو داشت که در این ظرفیت مسلمان ترین مسلمان ها با گرایش فداکارانه و جهادخواهانه ممکن بود به این جریان جذب بشن و از اون طرف هم چپ های بسیار جدی. مثال میزنم، شما از یک سمت بهرام آرام رو دارید که به شدت گرایش مارکسیستی داره، یا تقی شهرام رو دارید که اصلا مارکسیسته، یا حسین روحانی رو دارید که طلبه ای بود که مارکسیست شد، اما از این طرف شما شریف واقفی رو دارید، مرتضی لبافی نژاد رو دارید که حاضر نیستند برای مارکسیست شدن و یا حتی به اصطلاح دست کشیدن از مسائل اسلامی کمترین امتیاز رو بدن، حاضرن بمیرن اما دست از اسلام نکشن. من این که دارم میگم به این معنا نیست که افراد اشتباه نداشته باشند ها. شما خاطرات احمد رو دیدید. خب احمد زمانی عضو سازمان مجاهدین خلق بود، خیلی های دیگر. الان اخیراً کتاب خاطرات آیه عزت‌شاهی هم که چاپ شد، خب مقام معظم رهبری هم کلی ازش رو تجلیل کرد، روی آقای عزت‌شاهی هم موضوع سادم جانی خلق بود، بسیار دیگر هم بودن. مرحوم شهید رجایی، بعضی از آقایون دیگه، حالا اسم نبریم دیگه بترسیم، خیلی از آقایون دیگه همراه بودن، با هم کاری میکردن. اما در دل سازمان شما شاهد این هستید که انحراف آرام آرام داره گسترش پیدا میکنه. من توجه شما رو به یک کتاب خاص جلب میکنم، سال پنجم انقلاب الجزایر، نوشته فرانتس فانون. فرانتس فانون یک مبارز انقلابی چپ فرانسوی سیاه پوستی است که آمد در الجزایر علیه دولت اشغالگر الجزایر داره میجنگه. شما وقتی که کتاب سال پنجم انقلاب الجزایر فرانتس فانون رو بخونید، ببینید که چطور سازمان مجاهدین خلق بر اساس این کتاب سازماندهی شد. زندگی زنان و مردان جدا از همدیگر. زنی که عضو سازمان هست اسرار و مسائلی داره که مردش نباید بداند. زنی که عضو سازمان هست ممکن است جایی بره که مردش نداند، خانه‌ای زندگی بکند که مردش نداند و مردش هم هیچ از اون نمیپرسد. مدل سال پنجم انقلاب الجزایر، مدل فرانتس فانونی در سازمان آرام آرام اجرا شد. زنها و مردها از هم جدا شدند. هر کدام که سازمان تشخیص داد شما کجا برید، شما کجا برید، شما کجا برید. اونهایی که مقاومت کردن برخورد شد. میدونید شریف واقفی یک فیلو داد، لیلا زمردیان زنش، تقی شهرام و بهرام و آرام به همراه ایوب سیاه کلاه خواستن این رو بکشن. خب اینا با هم سالها که، یعنی دو سه سال کشمکش شد. اتفاقا یکی از بلاهایی که سر چیز در آوردن، شریف واقفی در آوردن، استاد دانشگاه شریف بود، فوق لیسانس مهندسی داشت. بعد گفتن که شما روحیه پرولتری نداری، روحیه کارگری نداری، شما باید بری یه مدتی تو یکی از کارخونه ها تو مشهد کار بکنی. اینو تعبیر کردن مشهد، چند ماهیشون تو یکی از این کارخونه ها کار بکنه که روحیه کارگری پیدا کنه، روحیه پرولتری پیدا کنه. میگن هنوز اون خصلت های بورژوازی در وجود شما وجود داره. برای اینکه این خصلت های بورژوازی از شما کنده بشه و خودسازی بکنی، و خودسازی انقلابی منوط به اینه که شما روحیه کارگری پیدا کنی، یه رو تبعید کردن اینجا. منتها کشمکش در اون سازمانی ادامه پیدا کرد و منتهی به این شد که در درون سازمان هی پشتر هم تجزیه هم صورت می گرفت. یعنی مذهبی هایی که وارد سازمان می شدن از سازمان جدا می شدن. اونهایی که به طور جدیتر مقاومت کردن حذف شدن. حذف چجوری حذف می کردن؟ کافی بود که شما زنگ بزنی، الو اداره سازمان امنیت، یه آقایی به نام کمیلی امروز قرار داره با یه کسی دیگه ساعت فلان، محل قرارش هم اونجاست. یا علی مداد، کمیلی رو میبردن بیچاره رو آویزون میکردن، هر بلایی سرش در میآوردن. اگر کمیلی تا 48 ساعت مقاومت میکرد، اونایی که با اون مرتبط بودن فرار میکردن. اگه نه، چون 48 ساعت بود، چون قرار بود که اگه من شما با هم مرتبط هستیم، ظرف 48 ساعت سر قرار حاضر نشدیم، باید به همه اطلاع بدیم که اونهایی که با هم مرتبطیم جاشون عوض کنن. تمام عناصر مرتبط بود رو شما لو میدادیم، خیلی راحت حذف میکردیم. شما خاطرات احمد احمد ببینید که اصلا کشمکش نشون میده دیگه، فرار میکنه از دست اینها. اگر طرف مهارت داشت از دست اینها خارج بشه، یعنی از حوزه دید اعضای سازمان خارج بشه و اون وقت هم درگیر بشه مبارزه بکنه، اون میتونه زنده بمونه. شما ببین مثلا آقای جواد منصوری، مثلا آقای عباس زمانی، یا بعضی از اعضای سازمان به اصطلاح کسانی که بعداً شدن عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، طیفای زیادی از اینها بودن که از اینها بریدن و جدا شدن. بعضی‌ها نه، خیلی آرام و بدون مسالمت‌آمیز کشیدن کنار. سال 54 اینها رفتن پیش امام، گفتن که حالا که اینطور شد بریم پیش امام. این کشمکشی که در داخل پیش اومد، ما بهترین کار اینه که ما از طریق حضرت امام یه معیدی رو داشته باشیم، یعنی حالا ما میگفتن آیت الله خمینی، که ایشون ما تایید بکنه. چون اگر ایشون تایید بکنه، شما هم کمک مؤمنینی که ایشون معتقدند و خمس و سهم امام و زکات و چیز اینجوری میدن رو میتونیم بیاریم در مسیر مبارزه، و هم حمایت آیت الله خمینی برای ما حمایت مشروعیت سازه. پیغام فرستادن که ما میخواییم بیایم پیش شما. قبلش هم امام دو سه جا برخورد پیش اومد، اصلا از اینا حمایت نکرد. یکی ماجرای به اصطلاح هواپیما روبایی بود که عبدالرسول مشکینفام و جمع دیگری هواپیمای رو به اصطلاح دزدیدن، رو بودن بردن بغداد که در ازای اون بتونن که تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که زندانی بودن رو آزاد بکنن، که موفق نشدن. یه چیزی شبیه ماجرای المپیک مونیخ که به اصطلاح گروه سپتامبر سیاه انجام داد، که اونها موفق نشدن، کشته شدن. اینا همین عملیات انجام دادن که عراقی ها دیدن که اینا رو دستگیر کردن، مشکوک هم شدن. چون یکی از راه های نفوذ در سازمان های اطلاعاتی دشمن هم همینه که شما یک عملیات بسیار پرآشوب رو انجام بدید، بعد طرف فکر کنه که شما واقعا به اصطلاح نیروی خودی هستید. سازمان امنیت عراق هم اینها رو دستگیر کرد، خیلی هم سخت شکنجه کرد، شدیداً شکنجهشون کرد. هرچی اینا گفتن که ما عضو سازمان مجاهدین خلق هستیم، نپذیرفت. چون قبلا سازمان امنیت عراق یه رودست خورده بود در ماجرای تیمور بختیار، یه همچکار دیگه رو ساواک انجام داده بود، یه نفری رو به اصطلاح آورد جز اصحاب بختیار قرار داد که بعد اون آدم هم بختیار رو کشی که افسران ساواک بود. اینها چون کارای اینجوری اتفاق می افتاد، سازمان امنیت اعتماد نکرد. نهایتا سازمان آزادی بخش فلسطین اومد تایید کرد اینها رو، که گفت ما اینها رو میشناسیم، اینها نیروهای سازمان مجاهدین خلق هستن که اینها رو آزاد کردن، فرستادن لبنان، دیگه جرئت نکردن بیان ایران. که بعدن هم دوباره اینا دستگیر شدن، عبد الرسول مشکین فام و دیگران هم اعدام شدن توی ماجرایی که برگشتن داخل کشور شناسایی شدن و اعدام شدن. خب تا اینجا خسته نشدید که صلوات بفرستید. نامه‌های متعددی برای امام فرستاده شد که شما با این افراد ملاقات بکنید، با اعضای سازمان، و به نوعی به اصطلاح از اینها حمایت بکنید. من مظلومترین آدمی که میتونم اسم ببرم، نامش رو بگم اینجا و کسی هم شاید بالاخره نتونه یقه منو بگیره، نامه آیت الله طالقانیه. کسان دیگری هم توصیه کردن که آیت طالقانی تو یک نامه‌ای به اصطلاح با خط نامرئی نوشت انهم فتیتون آمنو بربهم، اینها جوانانی هستند که به خداوند ایمان آوردند. آیه ایست که درباره اصحاب کهف نازل شده از طریق آقای سید محمود دعایی که به سازمان سمپاتی داشت. همین آقای سید محمود دعایی رئیس روزنامه اطلاعات، ایشون وساطت کرد. تراب حقشناس طلبه سابق و حسین احمدی روحانی، این دو نفر که زبان به اصطلاح چیز هم داشتن، اینها برن پیش امام که با امام صحبت بکنه. امام پذیرفت، چون خیلی اصرار کردن دیگه، نامه آقای طالقانی و آقایون دیگه هم به اصطلاح در واقع سفارش دیگران هم بود که امام حرفشون رو بشنوه. اینها دیدگاه های خودشون رو گفتن، مسائل مربوط به خداوند، معاد، بحث جهاد، شهادت، امام حسین و تحولاتی که مورد نظرشون بود، این دیدگاه ها رو آوردن یک یک مطرح کردن. در 9 جلسه امام گفت شما متن کتابتون رو بخونید، از رو برام بخونید، خودتون بخونید. اینها متون و نوشته های خودشون رو گفتن، راه انبیاء احمد رضایی رو، راه حسین رو، اقتصاد به زبان ساده محمود عسکری زاده رو،
چند از این کتاب هایی که مثلا کتاب چه هم بود و جزوه هم شده بود اینها خوندن. امام در آخر یه جمله گفت، گفت شما به اسلام تعبد ندارید، تمسک دارید. اینی که شما بهش اعتقاد دارید چیزی از اسلام باقی نمونده، برید دیدگاهتون رو درست بکنید. وقتی که اینها پا شدن رفتن، امام یک جمله گفت، گفت اینها از بن دندان دیگه ایمان ندارن. به تقیش حسین احمدی روحانی و تراب حق شناس، این رو با آقای دعایی گفت. آقای دعایی اینها از بن دندان ایمان ندارن. خود آقای دعایی میگه، میگه من چندین روز رفتم پیش امام گریه کردم که آقا شما یه جوری اینا رو تایید بکنید. امام گفت تایید نمی کنم، اگر تا الان سکوت کردم بعد از این مخالفت میکنم. تایید نکرد امام. اینا برگشتن داخل، دیدن که خب امام نپذیرفت. نپذیرفتن امام موضع بسیاری رو تغییر داد. کسانی که تا اون زمان به نوعی به اینها سمپاتی داشتن، بعد از اون دیگه از اینها فاصله گرفتن. مذهبی ها آرام آرام راهشون رو جدا کردن. به فاصله کوتاهی همین آقای تراب حقشناس و حسین احمدی روحانی اعلام کردن که ما مارکسیست هستیم، بهرام آرام و تقی شهرام، و اصلا سازمان مجاهدین خلق دیگر یک سازمان مذهبی نیست. بالای آرم سازمان مجاهدین که آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما بود، این آیه رو چی؟ حذف کردند. اعلامیه هایی که صادر می کردن به نام خدا و به نام خلق قهرمان، اون به نام خدا هم حذف شد و سازمان عملا شد یک سازمان مارکسیستی. مذهبی ها بیرون رفتن. خب حالا سوال این که خب اینا که مارکسیست شدن، اینجا رجوی اینا چی شدن؟ در مجموعه دیگری که در واقع در زندان بودن، اینها در زندان راه این مجموعه رو تا در خارج رو دیگه اینها رو نپذیرفتن. ببینید تا اینجا با اینها همراه بودن، اما از زمانی که اعلام شد که اینها مارکسیستن، مراحت وقتم بکنم بعد، هر وقت خسته شدید بگید، اگر هم حوصله دارید ادامه بدیم، هم حوصله من شما رو که میبینم تازه جوون میشم. مجموعه بیرون سازمان اعلام کرد که اصلا دیگه مارکسیسته، راهش جدا شده، و بعد از یک مدتی دیگه شدن سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر. و جالب این که افراطی ترین، تندرو ترین و عصبانی ترین و در عین حال بی عمل ترین سازمان کمونیستی در ایران هم سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بود. به شدت عصبانی، تون مزاج، به هیچ عملی هم انجام نمیدادن. همه رو تحریک میکردن برای اقداماتی، اما خودشون دست به هیچ کاری نمیزدن. وقتی میگم عمل، منظور که طرف وقتی که با شما مخالفه، مخالفتش رو خوب عمل میکنه، ممکن حمله بکنه، بجنگه، یه اقدام میکنه. ولی اینها اگر بخوایم راجع به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر تجزیه تحلیل داشته باشیم، این هست، اینها به شدت افراطیان، به شدت تندن و به لحاظ تفکر به جریان فرقان هم خیلی نزدیکن، اما کاملا بیعملن. خب البته بخش های از اینها دست به یک جنایتی زدن، از جمله همین حسین روحانی که بعدا رفت در کردستان اقداماتی کرد که به همین خاطر هم محکوم به اعدام شد. تقی شهرام هم که در واقع یک زمانی اسطوره مبارزات چیز بوده،
یعنی کسی بود که تونست از زندان ساری فرار بکنه، افسری که در واقع مسئول مراقبش بوده اون رو جذب بکنه. حالا بعضیا نظر مخالف هم دارن، تو ماجرای حمله به شعبان جعفری همراه با امین آقای عزت شاهی اینها با همین عملیات انجام داده بودن. تغییر شهرام هم دیگه بعد از این میبینیم که برای خودش ببخشید این واژه رو حلقه های زنانه داره، 5-6 تا از این دختران به عنوان محافظ دور و برش هستن و اتفاقا زمانی هم که دستگیر میشه تو تهران تو میدان توحید یه آقایی هست خیاطی داشت اینها، اینو میشناخت و دیده بود، گفت که این تغییر شهرام این همونی که به اصطلاح میگفت زن به اصطلاح احمد رو کشت و اینها و قضایی رو پیش آورد، اون رو حمله کرد بهش، اینو گرفت دست خالی. گفت آقا شما چرا؟ گفت نه شما تغییر شهرام. هرچی داد فریاد مردم دورش جمع شدن، گفت این آدمی که شما نمیشناسید این که این جنایتکار بزرگه. محافظینش که دخترم بودن دیدن که اوضاع دیگه پسه، اونا فرار کردن. خلاصه تغییر شهرام رو گرفتن. یعنی اتفاقا دست خالی یه نفر آدم با چیزم گرفت. یعنی کارشون کشید به کمیته، بعد مشخص شد که بلیشون تغییر شهرام هست. خب بعد از این مجموعه شدن سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که راهشون جدا شد. این دقیقا پیشبینی امام درست در آمد. یعنی آدم هایی که دید گوه اینا از بون دندان ایمان ندارن. میگن یک همچه نگاه نافذی در وجود مرحوم میرزای شیرازی بود. اونم آدم ها رو وقتی میدید میفهمید طرف کیه. یه نگاه اینچنینی امام داشت. این جزء رازهای ناشناخته امامه که اگر گفته بشه یه مدار مثلا ممکنه فکر کنن که افراط و غلو و چیزایی. نه، یه واقعیت های در وجود حضرت امام بود که بخش زیادش شاید گفتنش، البته اشکالش اینه که متفکران ما جرأت نکردن، این نتونستن از خودشون عبور بکنن و این حقایق رو بگن. مجموعه درون زندان بعد از این حول محور مسعود رجوی تنها باقی مانده اعضای شورای مرکزی شورای مرکزی سازمان و موسای خیابانی گرد آمدند. البته درون زندان رهبر اینها مسعود رجوی بود و در واقع این مجموعه رو هدایت میکرد و دیدگاه های بیرون از زندان رو هم مسعود رجوی در داخل ساپورت میکرد. اختلافاتی هم که در درون زندان و بیرون هست به نوعی مسعود رجوی داخل رو هدایت و رهبری هم میکرد و بر دیگران برای خودش یه پوزیشن رهبری هم در داخل درست کرده بود اینها. مثلا این آقای بهزاد نووی تو یک از این صحبتاش میگو مثلا داخل زندان مسعود رجوی و موسی خیابانی نه ظرف میشستن نه مثلا فرض غذاشون رو میآوردن به دیگران باید برشون غذا میآوردن، کاملا شاهانه رفتار میکردن در داخل زندان هم. اینها طیفی در داخل زندان حول مسعود رجوی و محمد رضا سعادتی جمع شدن. گرایش مسعود رجوی این طرف به سمت جریان ملیگرا نزدیکتره و محمد رضا سعادتی به جریان چپ نزدیکتره. یعنی این مال سال 55-56 مال این سال هاست. یعنی عملا دیگه سازمان مجاهدین خلق در خارج افتاده دست گروه چپ پیکاری و دیگه سازمان در بیرون خیلی آدم نداره. حتی بچه هایی که یک کمی گرایش مذهبی داشتن مثل مرحوم رضا رضایی که ایشون وقتی که امام این برخورد رو کرد گوه آقا اصلا ما یک کار دیگه میکنیم با این واژه که دارم میگم آیا هاشمی رفسنجانی تو نماز جمعه گفت آقا ما حاضریم که هرچی که شما بگید ما اون معتقدات رو بپذیریم، بیایم اصلا مبانی جزوهایی که داریم بدیم شما اصلاح کنید برای ما. که آقا هاشمی میگه که تا یه فاصله که ایشون با من صحبت کرد تا برگردین اتفاق بیفته رضا رضایی خونش در اصطلاح کشته شد، یعنی رضا رضایی موفق نشد. تو این احمدشون خیلی چپتر بود نسبت به بقیه. این سال 55-56 که شما عملا سازمان بیرون تبدیل شده به یک جریان چپ و البته اینطوری نبود که همه نیروهاش داخل زندان باشن و همشون هم چپ شده باشن. بخشی از مذهبی ها هم از اینها جدا شدن. بنابراین شما میگید که سال 57 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تشکیل میشه.
با ترکیبی از گروه های مذهبی کوچکتری که اینها یه دوره سازمان مجاهد خلق رو تجربه کردن و حالا اساس جدا شدن و اومدن هر کدوم در مناطق مختلف، یعنی 6-7 گروه در مناطق پیرامونی کشور، در خوزستان هست، نهاوند هست، در تهران هست، طیف های مختلف هستن. خب وقتی که انقلاب شد، هم رهبران سیاسی همه آزاد شدن، مسعود رجوی و دیگران هم از زندان اومدن بیرون. خب مارکسیست های سازمان که شدن سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، اینهایی که طیف مشترک مثلا مشترکاتی با رجوی و در واقع رهبران پیشین داشتن، اینها بیشتر حول محور کادر مرکزی، یعنی یه طرف محمد رضا سعادتی، یه طرف مسعود رجوی جمع شدن. اما واقعیت این هست که مسعود رجوی هم به خاطر توان سخنرانیش، هم به خاطر جذابیت خاصی که داشت، هم به خاطر اینکه محکوم به اعدام شد، از اعدام نجات پیدا کرد. اسناد زیادی وجود داره که دلالت بر این داره که مسعود رجوی همکار ساواک بوده. یعنی نامه از نصیری هست که در رابطه با رجوی به شاه می‌نویسه که ایشون همکار ماست، از سپه بود نصیری رئیس ساواک. و در دوسته نامه دیگه میگه ایشون همکاری، کمال همکاری رو با ما کرده و بخش زیادی از اعضای سازمان رو لو داده در چیز. من معتقدم که رجوی از اول ممکنه که همکار سازمان نبوده باشه، ولی همکاری کرد، به همراهی کرد و به نوعی آرام آرام به سمت اینها تمایل پیدا کرد. واقعیتی است در زندان آدم ها دچار تغییر تحول میشن. من شاید لطیفترینش رو مثال بتونم بزنم براتون، آقای سید محمد کاظم موسوی بجنوردی تو این کتاب خاطرات خودش میگه، میگه من یعنی جوانی که به اصطلاح مانیفست تشکیل حکومت اسلامی رو نوشت، بعد حزب تشکیل داد، رهبر حزب بود و در واقع حزب ملل رو سازماندهی کرد، صدا میرسه تا آخر، چیکار باید بکنیم؟ حالا یه صلوات ختم فرمایید. خب راهی نداره یا ما با صدای بلند صحبت کنیم؟ صلی الله. ببینید خودمون رو باید برای بدترین شرایط آماده کنیم دیگه، فرض اینه که دیگه برق نیاد، بحث ادامه میدیم. ببینید حتی آقای محمد کاظم موسوی بجنوردی میگه، میگه من بعد از 15 سال که از زندان داشتم خارج میشدم، اون آدمی که خودش رو آماده کرده بود برای جنگ طولانی مدت و مبارزه مسلحانه و تشکیل حکومت اسلامی و اینها، میگه موقعی که من از زندان داشتم میومدم بیرون، همه دغدغم این بود که الان دارم میرم بیرون، این لباسای نشستم رو کجا ببرم؟ بعد مثلا الان بیرون رفتم، انقلاب پیروز شده، مثلا اینا رو آزاد کردن، حالا دارم میرم بیرون، ممکنه مثلا خواهرم یا برادرم اینا منو نپذیرن، من امشب کجا تو خیابون بخوابم؟ چه جایی برای خودم پیدا کنم؟ بعد میگه من اصلا به لحاظ کاراکتر و شخصیتم کاملا تغییر کردم. یعنی یه آدمی که دنبال مبارزه مسلحانه بودم، بعد از 15 سال زندان فقط به کار فرهنگی فکر میکردم. و البته شد اون کتاب فلسفت و نو و اقتصاد نو مرحوم صدر تو زندان ترجمه کرد، بعد الان شد دیگه رئیس دارت المعارف بزرگ اسلامی دیگه. ببینید میخوام بگم در زندان آدم ها در زندان سیاسی تغییرات مثلا متفاوتی میکنن. ممکنه یه نفر آدم یک مبارز انقلابی بسیار تون باشه، ولی در شرایط زندان وقت فضایی که برش تحمیل میشه، او برای سازگاری با اون محیط ناچار بشه رفتار خودش رو تغییر بده. بنابراین مسئله کاملا طبیعی میتونه باشه. به تعبیر یکی از دوستانی که کارش اسیرداری در ایران بود، جزء به اصطلاح افسران دژبان بود، بس این اسرا که میومدن از خارج کشور، گفت ما باید مواظب باشیم بچه‌ای که اومدن اینا رو اذیت نکنیم. چرا؟ گفت بخاطر اینکه اصلا ممکنه یه اسیر تو زندان اصلا یه وقتی جاسوسی بکنه، یه خبری بده، یا یه جا مقاومت نکنه. چون ما میدونیم زندانی که ما نگه میداریم، شرایطی که برش تحمیل میشه، این شرایط زندانی رو ممکنه به یه جایی برسونه که یه وقتی برای یه سیگار دست به هر کاری بزنه. اون آدمه تو این شرایط، این محیط که قرار میگیره، ممکنه کارهایی انجام بده که خیلی منطقی نباشه. همین آدم در شرایط عادی ممکنه این کار رو نکنه. مقاومت آدم‌ها یک اندازه نیست. بنابراین ببینید مسعود رجوی وقتی که آمد بیرون، شما میبینید که رجوی فضایی رو در ایران شروع کرد و ادبیاتی رو اینها شروع کردن که من اونم گفتم ادبیات چپ در ایران به شدت بر اینها تأثیر گذاشت. از ویژگی های ادبیات چپ اسطوره پردازی و تمامیت خواهی چشم. شما متون چپ ها رو که ببینید، ببینید به چیزی کمتر از همه چیز راضی نیستن. مثلا نمونه بگم، آقای دکتر کاتوزیان، محمد علی همایون کاتوزیان، ایشون گرایش چپ داشته، به آقای خلیل ملکی تمایل داره. سر یه ماجرای خواهر خلیل ملکی یه مثلا بگومگوی با ساواک میکنه. باور کنید ایشون گزارش این بگومگو رو آقای دکتر استاد دانشگاه کمبریج طوری گزارش میکنه که حضرت زینب در کربلا چنین نکرد. ببینید این ادبیات تمامیت خواهی در تفکر چپ وجود داشته. بنابراین شما در دهه، در زمانی که انقلاب شروع میشه، میبینید سازمان مجاهدین خلق طوری وارد عرصه اجتماع میشه که انه همه مبارزه رو سازمان انجام داده و با ویژگی اینها وارد میشن که به چیزی کمتر از همه چیز رضایت نمیدن. لذا مسعود رجوی همه جا ازش به عنوان رهبر یاد میشه. جوان 31-32 ساله ای که فکر کنم این موقع 28-29 سالشه. خب عرض کردم هم ادبیات داره، زبان داره، بسیار جذبه داره، حکم محکومیت اعدام پشت سرش داره و یک سازمان تشکیلاتی که واقعا در 15 سال روش کار شد. آقا به سرعت شما میدید تمامه. همین الان هم به تو خیابون شهر بگردید، بالاخره ساخت دیوارهای قدیمی که چیز هست، یه اثری از سازمان مجاهدین خلق هنوز هست. بعضی جا هنوز عکس رجوی هست، بعضی جا شعاراشون هست. اینها تو کوچه پس کوچه های تهران مثلا فراوون پیدا میشه. ببینید طوری برخورد کردن که انهو دیگران هیچ نکردند و فقط همین ها انجام دادن و از طریق ادبیات اسطوره پردازی شما میبینید که چهره هایی که در سازمان مورد تعرض ساواک قرار گرفتن، من اینم بگم، ببینید یک اشتباه اساسی بود استراتژی جنگ مسلحانه در ایران. کسی که ایران رو نجات داد از گرداب جنگ مسلحانه داخلی امام بود. به این راقا متاسفانه اساتید ما، متفکران ما بهش توجه نمی کنند و نمیگن، شهامت ندارن بگن قاروالله خمینی اجازه نداد، اجازه نداد که کشور وارد جنگ مسلحانه بشه. همه دنبالش بودن بلا استثناء، همه به فکر این مسیر بودن. تنها کسی که به طور جدی مقاومت کرد همین آقای حسین روحانی و تراب حقشناس که گفتن آقا شما اجازه بدید که ما توان این رو داریم مبارزه مسلحانه رو در ایران را بندازیم. آقا گفت نه، آقا شما هم خون خودتون رو هدر میدید و هم خون سرباز رو. کشور دو شقه میشه و وارد یک جنگ مسلحانه طولانی مدت میشیم به هیچ نتیجهش هم مشخص نیست. هرچه اصرار کردن قبول نکرد. این آقای دعایی میگه من بارها برای این مسئله که امام به اینها جواز مبارزه مسلحانه بده، میگه گفتم گریه کردن، امام گفت نه اجازه نمیدم. اگر تا الان کسانی از پیروان من از اینها حمایت کردن، بعد از این تکلیف میکنم که کسی حمایت نکنه. امام اجازه نداد. ببینید اون پتانسیل روانی که برای جنگ مسلحانه در قبل از انقلاب ایجاد شد، ادبیاتی که برای اون نوشته شد، اسطوره پردازی هایی که صورت گرفت، اون پتانسیل یه دفعه بعد از انقلاب وارد عرصه اجتماع شد. خب به سرعت سازمان مجاهدین خلق به سمت آموزش نظامی افراد پیش رفت، ملیشیا تشکیل دادن، بعد در کنار سایر گروه ها به جذب عناصر پرداختن، چهره مذهبی فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، ارتباطات، بحث‌های مختلف، جوانی که هنوز نمیدونه فرق بین این مجاهد اون مجاهد چیه، و در طرف مقابل نیروهای مذهبی دست و پا دیگه واژه بعدی شده، اصلا کار نکردن در اون زمان، خیلی محدود، خیلی محدود. اصلا ما متاسفانه ادبیات توزیع اندیشه در بین ما نیست. متفکران بسیار خوبی داریم، اندیشه های بسیار والایی داریم، ولی شهامت اینه نداریم که اندیشمون رو توضیح بکنیم. شما وارد هر خیابانی که می شدید یه دکه، یه مجموعه کتاب، یه دختری یا یه پسری واسطه ساعتها وای می سادن اعلامیه مجاهدین خلق رو به این صورت، یا از حفظ یا از رو می خوندن. جان بله، ببینید این جریان رو گسترش دادن، اشاره خوبی هم کردن که ماجرای سعادتی هم باید اینجا بگیم. یکی از کارهایی که مسعود رجوی انجام داد و به نظر من در این ماجرا خود باند رجوی بی تأثیر نیست، ماجرای سعادتیه. ببینید درون سازمان یه طیف چپ متمایل به روسیه است، این طیف راست متمایل به آمریکاست. خب کاری که اینها انجام دادن، سازمان اسناد زیادی رو از مراکز مختلف توانست بهش دسترسی پیدا بکنه، چون اینها یه مقدار آدم مسلح داشتن، یه 2-3 هزار نفر آدم بیرون داشتن که زندانی نشده بودن یا افرادی که آزاد شده بودن یا بعد 7-8 ماه مونده به انقلاب، خیلی از اینها مثلا بیرون اومدن و خب سریع تونستن جمع جور بکنن. اسناد زیادی رو در اختیار داشتن. شوروی ها با اینها وارد معامله شدن از طریق سعادتی که این اسناد رو از اینها بخرن. یکی از این پرونده ها پرونده دستگیری سرلشکر، سرلشکری بود جاسوسی میکرد برای روس ها، نمیدونم اسمش الان از ذهنم رفته، پرونده جاسوسی مربوط به اون بود که در نقطه ای که این رو کوزیچکین در کتاب کاگبه در ایران کاملا توضیح میده، میگه ما همه مسائل رو مراعات کرده بودیم، سرلشکر مغربی میگه همه رو مراعات کرده بودیم که به اصطلاح شناسایی نشیم، میگه در یه لحظه ما دیدیم وارد اتاق شدیم، دیدیم که سعادتی رو میز نشسته، پرونده جلوش رنگش هم مثل گچ سفید شده. میگه به محض که من وارد اتاق شدم، دیدم یه نفر کلت گذاشت روی شقیقم، متوجه شدم لو رفتم و میگه خب فرار کردیم، چون اینا میدونستن که اینهایی که اینا رو به اصطلاح دستگیر کردن نمیتونن اینا رو بکشن، میدونستن اینا عضو سفارتن و مسئولیت دارن، دستگیرشون نکردن، فرار کردن، منتها ماجرای سعادتی مشخص شد. بسیاری معتقدن که لو دادن ماجرای سعادتی کار خود باند رجوی بوده. البته نیروی ویژه نخست وزیری درست اقدامش رو انجام داد، ولی حذف سعادتی، دستگیری سعادتی برای اینها چند تا فایده داشت. یکیش این که سازمان مظلوم نمایی میکرد، دوم این که تقریبا همه باند سازمان میومدن پشت سر رجوی بسیج میشدن و عملا سازمان میومد در قبضه رجوی، و این اتفاق افتاد. مظلوم نمایی های بسیار گسترده ای شد. متاسفانه اطلاع رسانی که در اون زمان اتفاق افتاد، این اطلاع رسانی نتوانست خیلی ذهن جامعه رو پاک بکنه، ولی
واقعیت است که خود کوزیچکین تو خاطراتش که تو غرب هم نوشت منتشر شد، کتاب کاگبی در ایران اونجا اومده توضیح داده. اصل جاسوسی سعادتی مبرهنه، ولی اونچه که تأثیر گذاشت نگاه ها رو به سمت سازمان بیشتر متوجه کرد. انتخابات هایی که اتفاق افتاد میبینیم که اینها اومدن مخالفت کردن. مثلا در جریان انتخابات جمهوری اسلامی اینها گفتن که نه منفی نه مثبت تحریم انقلابی. آه من یه چیز به شما بگم دیگه، من یه جایی زندگی میکردم دوره اول ابتدای راهنماییمو تا اول دبیرستانم رو کانون دعواها بود. 7-8 تا فامیل ما داشتیم، هر کدومشون یه طرف بودن، همه‌شون هم سعی کردن ما رو به یه سمتی بکشونن، آدم نشدیم. و فقط تنها فایدهش این بود، اینا هر کدوم مجله روزنامه می آوردن به من میدادن که ما رو آدم بکنن. فقط حافظه ما الحمدلله اون موقع همه اینا رو جذب کرد. همه اسامی که میدونم خاطرم هست مال اون دوره است. و قضایایی که در این کانون، این قضایایی که وجود داشت، حضور داشتیم، برای ما مونده. ببینید خود این ماجرا کمک کرد به سازمان این که بیاد میلیشیای نظامی تشکیل بده. این سازمان شما هم در همین شرایط فعلی کشور در نظر شما بفرمایید فردا بگید آقا ما بچه‌هامون می‌خوایم بریم آموزش نظامی بدیم، جنگ چریکی به اینا یاد بدیم، خب چه می‌کنن با شما؟ اینا رو ببرید، دیگران رو ببرید، بچه‌ها از مدارس جذب بکنید، کوه برای خودتون اردوگاه داشته باشید. سپاه ما زمانی 30,000 تا نیرو داشت، همون زمان سازمان مجاهدین خواست 100,000 تا نیروی نظامی رو آموزش داده بود. و به شدت اصرار داشتن، من اخیراً یک کتابی رو تموم کردم، ماجرای شهید قرنی هست، به شدت اصرار داشتن که ارتش منحل بشه. چرا؟ چون به محض این که ارتش منحل می شد سازمان جای ارتش رو می گرفت. می گفتن باید به سمت استفاده از نیروهایی برویم که دارای تجربه تاریخی انقلابی و مبارزات مسلحانه نظامی هستند. یک نفر مردانه و مظلومانه جلوی اینها ایستاد و اون سرلشکر شهید قرنی بود. انصافاً ایستاد، چوبش هم خورد، مجازاتش هم شد، ترورش هم شد. تا سالهای اخیر همه راجبش بد گفتن و ملی‌گرا هم توجه داشتن که این آدم رو فقط در حوزه به اصطلاح جریان کودتای سال 1336 ببینن. قرنی جلوی اینها ایستاد، امام هم حمایت کرد، حتی آیت الله طالقانی هم میگه که ما اشتباه کردیم در حق مرحوم قرنی. قرنی جلوی اینها ایستاد، ماجرای انحلال ارتش رو جلوشون رو گرفتن. بعد اینها رفتن به سمت فشار بر قومیت ها. به کاری که در مورد قومیت ها الان هم داره صورت میگیره در اون زمان به طور جدی اتفاق افتاد، هم سازمان چریکا و هم سازمان مجاهدین خلق. اما سازمان مجاهدین خلق مواظب بود که وارد یک جنگ گسترده نشه قبل از اینکه به اصطلاح همه عناصر قدرت رو قبضه بکنه. سال 60 زمانی است که سازمان مجاهدین خلق، آقای کمیلی هر وقت وقتم تموم شد به من بگید و هر موقع شما خسته شدید، سال 60 زمانی است که تمومش کنیم، چشم، زمانی است که سازمان مجاهدین خلق به لحاظ میزان قدرت و تعداد نیرو به حد اکثر توانش میرسه. ببینید به حد اکثر توانش میرسه و نیروهای مخالف نظام اعم از چپ و ملیگرا سازمان رو به عنوان آوانگارد و پیشتاز میپذیرن. حتی چهره های مثل بنی صدر تشخیص میدن که بعد این میشه با سازمان کار کرد، یعنی از طریق سازمان میشه جلوی امام ایستاد و این بازوی مسلحانه رو جلو کشید و امام و سایر رهبران انقلاب رو متقاعد کرد و اینها رو حذف کرد و بعد البته به نوعی بر سازمان مجدد سوار شد. شما میدید که سال 60 همه ملی‌گراها اومدن پشت سر سازمان، حتی چهره های مثل مهندس بازرگان، دیگران به نوعی به اصطلاح از در ملاتفت اومدن و هم ملیگراهای بسیار به اصطلاح ناسیونالیستی مثل دکتر سنجابی و دیگران اینها.
سازمان تبدیل شد به آوانگارد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و در سایه گذشته‌ای که در این گذشته از طریق مبارزه مسلحانه 22 نفر دقت کنید از افسران و درجه داران و سربازان رژیم شاهنشاهی و سازمان مجاهدین خلق و چریکهای فدایی با هم کشتن و 300 و خورده نفر اعدامی دادن. به این مبارزه مسلحانه نسبتشو میبینید یعنی چی؟ یعنی شما 300 تا تلفات بدید 22 نفر بکشید. یعنی تجربه مبارزه اینها اینقدره. از این طریق به چیزی کمتر از همه چیز رضایت ندادن و به چیزی کمتر از قبضه همه نظام فکر نمی کردن. شما میبینید که در خرداد سال 60 اینها وارد فاز نظامی شدن. یعنی از ابتدا وارد فاز نظامی بودن، منتها اعلام جنگ مسلحانه کردن و تیر، یعنی در واقع 30 خرداد این اتفاق افتاد. تیر ماه سال 60، تیر مرداد و شهریور سال 60 اوج عملیات نظامی این سازمان هست و خب بعد میبینیم که فرار به فرانسه و شرایطی که بعد از اون داره. ظاهرا فرصت نداریم. من در اختیار شما هستم برای سوالات. اگر شما سوال دارید من در خدمت شما هستم. جلال چشم یه صلوات خط می‌فرمایید.